بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو المعین. ولی عجل ما ذکرنا فی الرهن یمنع من جریان المعاتات فی الوقت بی ان یکتفا فیه بالاقباض لان القول فیه باللزوم منافل لما اشتهر بینهم من توقف اللزوم علی اللفظ والجواز غیر معروف فی الوقف من الشارع فتأمل. نعم احتمل دیروز موضوع بحث ما این بود بنابر این که معاتات در بیع صحیح و معاتات در بیع جریان داره، آیا در غیر بیع من العقود هم معاتات جاری است یا جاری نیست؟ در اجاره معاتات جاری است جاری نیست؟ در هبه بدون ایجاب قبول به معاتات هبه واقع میشه یا نمیشه؟ این موضوع بحث ما بود دیروز و مرحوم شیخ اختیار فرمودن در اجاره و در هبه معاتات جاریه، اما در رهن یه اشکالی کردن به جریان معاتات. کسی به معاتات مالی را پیش کسی رهن بذاره، دیگه صیغه رهن خونده نشه، ایجاب قبول خونده نشه، دیروز یه اشکالی کردن. خلاصه اشکال این بود معاتات یا مفید اباحه تصرفه یا معاتات مفید جوازه. اباحه تصرف که در رهن متصور نیست، جواز رهنم بگیم با معاتات رهن واقع میشه، اما رهن جایز میشه نه لازم. جواز رهنم گفتیم منافات دارد با چی؟ با وثوق و اطمینان که مفهوم رهن و قوام رهن با وثوق و اطمینانه. اگه رهن جایز باشه دیگه برای مرتهن وثوقی و اطمینانی برای اخذ دین خودش و برای استیفاء دین خودش اطمینانی باقی نمونه، در حالتی که قوام رهن به وثوق و اطمینان. و اگر بگید نه چه بیداره در رهن معاتات جاری بشه و افاده لزوم بکنه، با معاتات رهن لازم واقع بشه، این هم دیروز خوندیم این برخلاف مشهور بلکه برخلاف متفقون علیه. ما بین علما متفقون علیه هست که لزوم هر عقد متوقف بر چیه؟ بر ایجاب قبوله. ما نداریم عقدی بدون ایجاب قبول لازم بشه، پس افاده لزوم بکنه. این منافات با اتفاق علما و مشهور ما بین علما است. جایز باشه منافات با رهن داره، اباحه تصرف هم مثل متصور نیست، ولذا در رهن جریان معاتات خالی از اشکال نیست. در درس امروز می‌فرماید این مطلبی که ما دیروز در معاتات رهن بیان کردیم و گفتیم معاتات در رهن جاری نیست، ولی عدل ما ذکرنا معاتات در وقف هم ممنوع میشه، وقف هم به معاتات واقع نمیشه. معاتات وقف به چیه؟ معاتات وقف به این است که مالی موقوف را به اقباض موقوف له برساند، به قبض موقوف له برساند. خانه را میخواد به زید وقف بکنه، به نیت وقف خانه را در اختیاری زید بگذاره. موقوفه را به اقباض موقوف الله برساند، این بشه معاتات. دیگه وقفتو عقد نخوند، صیغه نخوند، از بیانات ما اشکال معاتات در وقف هم معلوم میشد و معاتات در وقف ممنوع میشه. چرا؟ به دلیل اینکه اگر معاتات در وقف افاده لزوم وقف بکند، این وقف به معاتات بشه وقف لازم، به طور که واقف حق رجوع دیگه نداشته باشه. این الان خونده منافات با چی داره؟ منافات به این دارد که هر لزوم موقوف بر ایجاب قبوله، ما بدون ایجاب قبول عقد لازمی نداریم. اگر جایز باشه بگید بدون صیغه به اقباض بشه وقف جایز، هر وقت واقف دلش خواست بره پس بگیره بشه وقف جایز، معلوم شه می فرماید وقف جایز هم در اسلام سابقه نداره. ما نداریم در اسلام یک وقفی که جایز باشه و واقف حق رجوع در او داشته باشه. یه فتعملی هست، البته به عقیده من این فتعمل اشاره به دقت، امر به دقت، ولی بعضی ها میگن که نه، در اسلام وقف جایز سابقه داره، اون در صورتی است که واقف در حین وقف در ضمن صیغه وقف شرط بکنه، بگد هر وقت خودم محتاج شدم به این وقف رجوع بکنم. اگه یه وقتی مثلا یه خانه زیادی داره، وقف میکنه به یک جهتی یا به یک شخصی، میگه هر وقت احتیاج پیدا کردم رجوع بکنم، انشاءالله در وقف میخونیم. بعضی ها میگن که شرط رجوع در وقت درسته، اگه شرط بکند میتونه رجوع بکند. پس این دلیل برنده است که جواز در وقت چیه؟ جواز رجوع در وقت سابقه داره. بعضی ها گفتن فتعمل اشاره به اینه، ولی این درست نیست. این مرحوم شیخ که میفرمایند جواز در وقت سابقه نداره شرعن، ما نداریم شرعن یک وقتی که جایز باشه، مرادت جواز جواز بذاته. اگه مسئله شرط رجوع درستن باشه، ما قبول بکنیم شرط برخلافی سنت نیست، صحیح هم باشه، اونجا جواز وقت به خاطر اشتراطه. ما که در اینجا میگیم معاتات در وقت درست باشه، اگه معاتات درست باشه میشه این وقت جایزون بذات، ما نداریم یه وقتی که جایز بذات باشه. بله با شرط رجوع ممکنه جایز باشه، اما به شرطه. پس فتعمل بنا به نوشته بعضی ها که اشاره به اون مطلب بود، خیال میکنم اشاره به دقت باشه. علی حاله این که تمام شد، بعد مرحوم شهید میفرمایم بله، مرحوم شهید در ذکرها یه احتمالی داده، اون احتمالم در موقوفات در وقف عام، نه در وقف خاص. مسجد وقف عام برای عموم مسلمین، اما یه خانه را برای اولادش وقف میکنه یا برای فلان عالم وقف میکنه یا مثلا وقف میکنه برای مسجد، این میگن میشه وقف خاص. مرحوم شهید در ذکرها احتمال داده است که در وقف عام مثل وقف مسجد، مثل وقف قبرستان، گورستان که وقف برای عموم مسلمینه، یک جهت خاصی، شخص خاصی منظور نشده، احتمال داده است که در وقف عام مثل وقف مساجد ممکنه بگیم اقباض کافیه، صیغه لازم، یعنی معاتات کفایت میکنه. یعنی کسی یه بنایی را به نیت مسجد، یه بنایی را ساخته، به لفظ نگفته مثلا وقفت و هذا البنا مسجدن، یا مثلا من این را وقف کردم برای مسلمان ها که نماز در اینجا بخونن، صیغه نخونده، همینجور در این بنا را باز کرده به مردم گفته یا الله این نماز خونه شما، یا نماز بخونید، مردم هم آمدن نماز خوندن، گفته همین اقباض مسلمین کافیست در تحقق وقت. این احتمال را ایشون داده. این تمام شد. یه سطر کوچکی، شاید نیم خطی شون میفرمایم، ببینیم آیا ملزم معاتات در غیر بی، در اون عقودی که معاتات در اونها جریان داره، مثل اجاره، مثل هیبه که موردی قبول مرحوم شیخ شد که در اجاره و هیبه معاتات جریان پیدا میکنه، ببینیم ملزم معاتات در اجاره، ملزم معاتات در هیبه چیه؟ ایشون میفرماین ملزم معاتات در این عقود غیر از بی، همه ملزم معاتات است که در بی هست. هر امری که ملزم معاتات در بیعه، همین ملزم معاتات میشه در اجاره، ملزم معاتات میشه در معاتات هیبه. وقت ملزم معاتات چیه در بیعه؟ ایشون اول یک اصلی روی قول علل ملک تأسیس میکنن که در معاتات اگه قائل به ملک بشیم اصل چیه؟ یک اصلی هم علل قول بالاباحه تأسیس میکنن، بعد یکی یکی ملزمات معاتات را بیان میکنن. ایشون میفرمایند اگر ما در معاتات بی قائل به ملک بشیم، به طوری که قبلا هم اشاره شد، اصل در ملک اقتضاء لزوم را میکنه یا اقتضاء جواز را؟ ما گفتیم اصل در ملک لزومه، به هشت دلیلی که قبلا گفتیم. منتها چون بعدا میاد اجماعی است معاتات لازم نیست، ببینیم به سبب اجماع ما چه مقدار از اصالت لزوم میتونیم رفعیت بکنیم، دست برداریم. علل قول بالملک اصل در معاتات به اقتضاء لزوم میکنه، این باشه. علل قول بالاباحه طور، اگه ما در معاتات قائل به اباحه تصرف بشیم، بگیم ملکیت حاصل نمیشه، آیا اصل اقتضا میکنه لزوم اباحه را یا اصل اقتضا میکنه جواز اباحه را؟ آیا این اباحه جایز هر وقت مالکن خواستن رجوع بکنن میتونن، یا این اباحه لازم شد دیگه حق رجوع ندارن؟ اصل کدوم یک از اینها را اقتضا میکنه؟ بیشون میفرماد علل قول بالاباحه اصل این است که این اباحه تصرف لازم نیست، اصل اقتضا میکند عدم لزوم را، به دو دلیل. دلیل اول قاعده تسلط ناس علی اموالهم، الناس مسلطون علی اموالهم، مردم به مالاشون مسلطن، بنابر اباحه تصرف آیا مالین ملکیتش دست کیه؟ ملکیتش مال کیه؟ بنابر اباحه ملکیتش مالی مالکی اصلی، مال مبی، نه مباهله. پس الان ملکیتش مال اوست، به دلیل الناس مسلطون علی اموالهم، مال کسلی مسلط بر مالشه، مسلط بر مالشه، یعنی هر آنی میتوند بیاد از دست مباهله پس بگیرد، بگید با معاتات که به تو تصرف مباح شده بود، ملکیتش که مال خودم بود، یالا مال منو پس بده. اصل این است که به قاعده الناس مسلطون علی اموالهم، به قاعده تسلط بر مال، مال کسلی هر آن میتوند مالشو پس بگیره، پس این دلالت بر جواز اباحه میکنه. دلیل ثانی استصحابه. استصحابی چی؟ قبل از معاتات آیا مالک اصلی بر مال خودش قبل از معاتات، بر مال خودش قبل از معاتات سلطنت داشت یا نداشت؟ ها؟ مالش بود، دست خودش سلطنت داد، حالا معاتات واقع شده، تصرفش به مخاطم مباح شده، بعد از معاتات شک میکنیم سلطنت مالک آیا باقی یا باقی نیست، اصل چیه؟ اصل این است که سلطنت مالک بر مال خودش بعد از معاتات هم باقیه، به این دو دلیل اباحه تصرف میشه جایز. درس امروز همش اصل و اصول و قواعد است، با دقت و دقایون گوش کنه. یه اصلی هم ما در اینجا داریم، اون اصل هم اختزا میکنه لزوم اباحه را. اون اصل چیه؟ اون اصل اینه قبل از بعد از معاتات، قبل از آنی که مالک رجوع بکند این مال را از من پس بگیرد، تصرف من در این مال مباح بود یا مباح نبود؟ مباح بود. حالا آمده رجوع کرده، میگه رجعتو، مال ما پس بده. بعد از رجوع او آیا تصرف من دیگه در مال حرامه یا تصرف من در مال حلاله؟ اصل است که بعد از رجوع هم تصرف چیه؟ مباحه. با استصحابی اباحه تصرف بعد از رجوع مالک، میگیم بعد از رجوع هم بازم تصرف مباحه. این میرساند لزوم اباحه را. پس اباحه تصرف شد لازم. اگه مال کس رجوع هم بکند بازم اباحه تصرف از بین نرفته، اباحه تصرف بازم باقی میشه، لزوم اباحه تصرف. مرحوم شیخ میفرمایند این اصالت بقای سلطنت مالک، حکومت بر اصالت بقای اباحه تصرف داره. شک شک سببی مسببی است. اصل جاری در شک سببی همیشه حکومت دارد بر اصل جاری در شک مسببی. در مانند هم شک شکی سببی و مسببی. چطور؟ ما که شک میکنیم بعد از رجوع مالک آیا اباحه تصرف باقی مونده یا نه، استثاب میکنیم بقای اباحه تصرف را. این شک در بقای اباحه تصرف سببش این است که آیا سلطنت مالی باقی یا باقی نیست. اگه بدونیم سلطنت مال باقیه، خب میدونیم هر وقت خواست از ما بگیرد گرفته دیگه، اباحه تصرف نمیموند. اگه بدونیم سلطنت او باقی نیست، پس شک در بقای اباحه تصرف ناشی شده از شک در بقای سلطنت مالک. وقتی که ما گفتیم اصل این از سلطنت مالک باقیه، این استصحابی بقای سلطنت مالک حکومت دارد بر استصحابی اباحه تصرف. پس استصحابی اباحه تصرف جاری نمیشد. و با این دو دلیل ما میگیم بنابر اباحه، اباحه تصرف به مقتضای اصل جایز نلازی. این تأسیس اصل علی القول بالملک و علی القول بالاباحه. تأسیس اصل تمام شد. اصل علی القول بالملک اقتضا لزوم میکنه، علل قول بلیباه اصل اختزای عدم لزوم. این که معلوم شد، یکی از ملزمات معاتات میگن تلفی عوضینه، هر دو عوض تلف شد. بعد از معاتات یکی از عوضین در دست این متعاتی تلف شد، عوض دیگر در دست متعاتی دیگر تلف شد، هر دو تلف شدن. میگن تلف العوضین ملزم للمعاتات. بنابر اباحه تصرف ملزم بودن طلب پر واضحه. چرا پر واضحه؟ فرض کنی یک طرف معاتات من بودم، یک طرف معاتاتم زید، با زید معاتاتی انجام دادم، بنابر اباحه تصرف اون عوض که در دست من تلف شد ملک او بود، در دست من تلف شده، درست یا نه؟ مال من، عوض من که در دست او تلف شده، ملک من بود در دست او تلف شده. پس تلف از مال مالک اصلیه، درست؟ و ما نداریم دلیلی که موجب زمام بشه. موجب زمام یعنی در دست من که تلف شده من ضامن بشم، در دست او هم که تلف شده او هم ضامن بشه. دلیل بر زمان نداریم. دلیل بر زمان نداشته باشیم، تلف که شد نه او میتوند چیزی از من بگیرد، نه من میتونم از او چیز بگیرم، یه عوضی بگیرم. این میشه لزوم اباحه علی القول بالاباحه بعد از تلف. شما بگید به دلیل علالیت ضامن بشه، علالیت ماخذت حتی تودی، مال زید در دست من بود، به دلیل علالیت من بشم ضامن مالو، بعد از طلب بیاد عوضش از من بگیره، اباحه تصرف لازم نشه. مال منم که در دست او تلف شده به دلیل علالیت او ضامن بشه، مرحوم شیخ میفرماید در علالیت مؤاخذت حتی تؤدی بعد از 8 سطر میاد یه اشکالی هست، اجمالش اینه. بعد از معاتات مال زید که در دست من بود، آیا ید من نسبت به مالو ید زمانی بود یا ید غیر زمانی؟ ید زمانی که نبود، ید زمانی ید عدوانی را میگه، ید من که عدوانی نبود. قبل از تلف ید من ید امانی بود، او مالش را داده بود من تصرف بکنم، من مال ما داده بودم او تصرف بکنه. قبل از تلف این ید که ید زمانی نبود، بعد از تلف هم این ید ید چی میشه؟ زمانی نمیشه. پس مالو در دست من تلف شده بدون این که من ضامن مالو بشم، مال منم در دست او تلف شده بدون این که او ضامن مال من بشه. پس الان نه من به او میتونم رجوع بکنم نه او به من. میشه معنای لزوم اباحه. بعد از تلف اباحه تصرف خود با خود میشه لازم، نه من حق رجوع به او دارم نه او. این بنابراین که معتاد افاده اباحه تصرف بکنه بعد از تلف لزومش پروازه. اما علل قول بالملک چطور؟ ما قائل معتاد افاده ملک کرده، در دست او عوض تلف شده، در دست منم تلف شده، آیا اجماعی نیست بنابر ملکیت؟ ملکیت ملکیت جایزه بود یا ملکیت لازمه؟ بل اجماع چی بود؟ ملکیت جایزه. خب ملکیت جایزه بود، حالا مالی او در دستش تلف شده، معاتات هم که بیع جایز بود، بعد از تلف چرا من رجوع نکنم؟ چرا نرم مال که تلف شده اگر مثلیست مثلش از او بگیرم، اگر قیمیست قیمتش را بگیرم؟ چرا بعد از تلف لازمه؟ این معاتات که جایز بود لازم نبود، اجماعی بود، درسته اصل در ملک لزوم بود، ولی اجماعی بود که در معاتات ملک لازم حاصل نمیشه، ملک جایز حاصل میشه مثل همه ملک جایزها. بعد از تلف چرا لازم بشه؟ نه این به او حق رجوع داشته باشه نه او به این. این علت چیه؟ علتش اینه، قبلا هم گفتیم حالا هم گفتیم، اصل در ملک لزومه، به اجماع معاتات لازم نبود، قدر متیقن از عدم لزوم اجماع دلیل لبیه، قدر متیقن از عدم لزوم این بود تراد العینه جایز بود، نفسخ تراد العینه. در لغت تراد العینه اگه دقت بکنید، تراد از باب تفاعل است و بین الاثنین، یعنی جایز بود من عین را به او رد بکنم، او هم عین را به من رد بکنه، تراد العینه بود، درست؟ یعنی من عوض را به او بدم، عوض ما از او بگیرم، او عوض را به من بده، عوض را، تراد العینه جایز بود. وقتی که هر دو تلف شده، موضوع برای تراد العینه با بعد از طرف تراد العینه ممکنه؟ نه، موضوع از بین، مورد تراد از بین رفته. به بیان دیگر، حالا بازم توجه کنید، حالا معاتات باشه، ما دو نوع عقد جایز داریم، یکی هیبه، یکی بیع خیاری. بی خیاری این است کسی مالش را با صیغه با ایجاب قبول به کسی بفروشه به شرط خیار، این بی خیاری. به شرط خیار که فروخته باشه، این بایه حق رجوع داره یا نداره؟ حق رجوع داره، شرط خیار کرده، خیار فسخ. این یک نوع جواز رجوع در بی خیاری، یک جواز رجوع هم در هبه داریم، در هبه واهب حق رجوع داره، درست یا نه؟ این جواز رجوعی که در معاتات داشتیم آیا نظیر جواز رجوع در بیع خیاری است یا نظیر جواز رجوع در هبه؟ مرحوم شیخ میخواد بگه نظیر جواز رجوع در بیع خیاری نیست. کسی که مالش را به بیع خیاری فروخته، به شرط خیار فروخته، اونجا رجوع جایزه. اگر این طلب باشه بازم رجوع جایزه. من یک کتابی را به زید فروختم به شرطی که 10 روز خیار فصل داشته باشم، این کتاب در دست او تلف شد، گم شد، سوخت، از بین رفت، حق رجوع من که ساقط نمیشه، بازم میتونم معامله را فصل بکنم. بعد از فصل کار میکنم، قیمت کتاب را از او میگیرم، پولش را پس میدم. اما در هیبه هم جواز رجوع هست، ولی در هیبه جواز رجوع تا کی رجوع جایزه؟ ما دامت العین باقیه. وقتی که این تلف شد دیگه در هیبه رجوع جایز نیست. فرقشون چیه؟ فرقش اینه در بیع خیاری متعلق خیار، متعلق فسخ عقد، بعد از تلف این هم میتوند عقد را فسخ بکند، میگه آقا عقد را که فسخ کردم حالا مبیع را بده، میگه مبیع سوخته تلف شده، میگه پولش را بده. اونجا متعلق خیار عقد در بیع خیاری، عقد همیشه باقی، همیشه هم میشه عقد را به هم زد. اما در هیبه متعلق رجوع عقد یا متعلق رجوع اینه اینه. لذا میگن در هیبه یجوز للواهبی الرجوع الى العین ما دامت العین باقیه. متعلق رجوع عینه، مادام که این باقی رجوع میتوند بکند، مادام که این تلف شده دیگه نه. در مانند در معاتاتم رجوع برای مال جایز بود، این رجوع از قبیل رجوع در هیبه است، نه از قبیل رجوع در بیع خیاری. متعلقش عین بود، متعلقش که این باشه، مادام که این هست رجوع هست، وقتی که این از بین رفت دیگه رجوع نیست، موضوع رجوع از بین رفته. بعد مرحوم شیخ میخواد بفرماید حتی بالاتر از هیبه هم هست. در هیبه رجوع به یک این جایز بود، در مانندی رجوع این هم نیست، بلکه ترادل اینه، هر دو این باید باشه تا ردش بکنن. میفرماید از این بیانات ما معلوم میشه یکی از عوضین تلف شده یکی باقیه، علل قول بالملک یکی تلف شده یکی باقیه، معاطا لازم میشه یا با تلف یکی یا جایز؟ میخواد بگه با تلف یکی هم باز معاطا چی میشه؟ لازم. چرا؟ یکی تلف شده یکی مونده، ترادل اینه این الان ممکن نیست. ترادل اینه یکی تلف شده، ترادل اینه این هر دو این رد بشه ممکنه نه. پس به تلف یکی. بالاتر از این به تلف بعضی یکی، از عوض، از یک عوض یه جزئی تلف شده، بازم معاطات علل قول بالملک چی میشه؟ لازم میشه. اما علل قول بالاباحه چطور؟ علل قول بالاباحه عوض یکی تلف شده یکی باقیه، اگه هر دو تلف شده بود چون گفتیم لازم، یکی تلف شده یکی باقیه، اینجا چیه؟ بعضی ها میگن اگر استوجه بعدون، بعضی هم میگن که اگه یکی تلف شده یکی باقیه میتونه رجوع بکنه. چرا؟ اصل این است که تسلطی این بر اون عینی که باقیست بر ملک خودش هست، نه که تسلطش باقیست. مرحوم شیخ میخواد این اصل را معارض با یک اصل دیگر بدوند که درست نیست. ولی اجل ما ذکر نافر رن، اون مطلبی که ما در رهن گفتیم، در معاطات رهن گفتیم، اباحه تسلط معنا نداره، جواز منافات با وسوق داره، لزوم منافات با اجماع و اتفاقی در لزوم عقد معتبره. پس بنابراین ما گفتیم که در رهن معاطات جاری نمیشه. همین مطلبی که در رهن گفتیم به خاطر او یمنع من زریان المعاطات فی الوقت، زریان معاطات در وقف ممنوعه، در وقف معاطات جاری نمیشه. بیان با تفسیر معاطاته، معاطات در وقت چطور میشه؟ در وقت چطور معاطات محکم میشه؟ بیان یکتفا فی بالاقباض، معاطات در وقت این است که به اقباض کفایت بشه، یعنی مال این موقوفه را به اقباض موقوف له برساند، این میشه معاطات. بگیم این کافیست؟ نه. لأن القول فیه باللزوم، اگه ما در معاطات وقف قائل به لزوم بشیم، بگیم با معاطات این وقف لازم شد، منافل لمشتهر بینهم من توقف لزوم علی اللفظ، این منافات با مطلب اتفاق داره که لزوم هر عقد موقوف بر لفظه. خب در معاطات لفظ نبود چطور این وقف لازم شد؟ ول جواز، اگه در معاطات وقف قائل به جواز وقف بشیم، بگیم با معاطات این وقف شد مثل به جایز، غیر معروف فی الوقف من الشارع، جواز هم در وقف الشارع معروف نیست، یعنی الشارع مقدس لا معروفیت نداره که یک وقفی جایز باشه، پس لزوم منافات با اجماع داره، جواز هم منافات با ایشه اسلامی داره، ما در اسلام شرع نفی که جایز باشه. فتحمل کردم اشاره به این است که ممکنه وقت به شرط رجوع جایز باشه. نه احتمل الاکتفا بغیر لفظ فی باب وقف المساجد، در باب وقف مساجد احتمال داده شده است که ما غیر لفظ کفایت بکنه، در وقف مساجد، مساجد من که چطور وقف عام، در وقف عام ممکنه به غیلت کفایت بشه. این احتمال از ذکر است تبعاً شیخ رحمه الله. این بس تمام شد. ثم ان الملزم من العقود الاخر ملزم معاتات، در هر جا که معاتات جاری بشه، من العقود الاخر از عقود دیگر، دیگر از بی، یعنی در غیر بی ملزم معاتات، هو الملزم فی باب البی، اینن همه ملزم در باب بیه، در باب بی ملزم و معاتات هرچیه، در غیر بی از عقود دیگر هم ملزم همینه. کما سننبه به، به ملزم تنبیه میکنیم بعد هادلم، بعد از امر خامس، بعد از امر خامس که تمام شد تنبیه ملزم معاتاته، لذا میگیم السادس، این همین بیان ملزم معاتاته، السادس فی ملزمات المعاتات، در بیان ملزمات معاتات، علا کل من القول بالملک و القول بالاباحه، چی بنابر قول به ملک ملزم معاتات چیه؟ معاتات که لازم نبود، ملزم چیه؟ علال قول بالاباحه هم ببینیم ملزم چیه. اعلم قبل از بیان ملزم تأسیس اصل میکنیم که این اصل به درد ما بخوره. اعلم ان الاصل على القول بالملک اللزوم، اصل اگر ما در معاتات قائل به ملک بشیم اصل لزومه، لما عرفت من الوجوه الثمانیه، به همین هشت دلیلی که قبل از تعطیلات خوندیم المتقدمه. و اما على القول بالاباحه، بنا به قول اباحه، بگه معاتات مفید اباحه تصرفه، فل اصل عدم اللزوم، اصل است که این اباحه تصرف لازم نیست، هر آن میتونن به همدیگه رجوع بکنن، مالشون از همدیگه پس بگیرن. به چی دلیل اصل عدم لزومه؟ لقاعدت تسلط الناس علی اموالهم، مردم به مالشون مسلطه، بنابر اباحه، عوض در دست من مال اوست، عوض در دست او هم مال من، پس من به مالم مسلطم، هر آن میتونم برم مالم از او بگیرم، او هم به مالش مسلطه، به قاعده تسلط ناز بر مال بگیم که این اباحه لازم نیست. و اصالت و سلطنت المالک از ثابت قبل المعاتات، اصل این است که سلطنت مالک که قبل از معاتات ثابت بود، قبل از معاتات قهرم به مال سلطنت دار، اصل این است که بعد از معاتات هم سلطنتش باقیست، میتوند هر آنی مالشا بگیرد. دو دلیل، وحیه حاکمتون، یه به کجا برمیگرده؟ به اصل ثانی، وحیه یعنی اصالتی، سلطنت مالک حکومت دارد، علا اصالتی بقای الاباحه، اصل این است که اباحه تصرف باقی است از ثابت قبل رجوع مالک، این اباحه تصرف که قبل از رجوع مالک ثابت بود، اصلا که بعد از رجوع مالک هم این اباحه تصرف چیه؟ باقیه، ثابته، این میرسونه لزوم اباحه را. مرحوم شیخ میفرماید اصالت سلطنت بر این حکومت داره، شک در بقا اباحه تصرف و عدم بقا اباحه تصرف ناشی از این است که آیا مالک اصلی سلطنتش محفوظه یا محفوظ نیست. وقتی که شما حکم سبب را روشن کردید، وضع شک را در شک سببی واضح کردید، گود اصل این است که سلطنت مال باقیه، بعد از بقای سلطنت مال دیگه شک در اباحه تصرف نداری، معلوم است سلطنت مال باقیه، هر آن گرفت بر من دیگه باهی تصرف نیست، این باهی تصرف از بین میره. پس اون شک برای حکومت داره، اون اصل سببی است، این اصل مسببی. لاصل مجریان ها، اگه ما قبول بکنیم جریان اصالتی ایباهی تصرف را، چون شک در مختزی است و در شک در مختزی هم استصحاب زانی، اگه قبولم بکنیم محکومه. ایدا عرفت هادا، وقتی که معلوم شد اصل در معاتات علل قول بیل میکو لزو علل قول بیل ایباهت زواد، فعلا این تلف العوضین ملزم اجماع، اگه هر دو عوض با هم تلف بشن این اجماعی است که ملزمه، چی علل قول بیل ملک چی علل قول بیل اباحه، علی الظاهر المصرح به فی بعض العبائر، ظاهر بلکه در بعضی عبارات ها تصریح به اجماع شده است که اجماعی است ملزمه، اما علل قول بیل اباحه، اما بنابر قول به اباحه که تلف عوضه ملزمه، این پر واضحه فواضحه. چرا؟ لان تلفه من مال مالکه، تلف هر مال از مال که حساب میشه، بنابرای باید تزم ملکیت که نیامده بود، تلف از مال مالکه، در دست من که تلف میشه، مال من نیست، از مال مالی تلف شده در دست من، در دست اونم که تلف شده از مال منه، از آن منه که در دست او تلف شده، پس از مالکه. ولم يحصل ما يوجب ضمان كل منهما مال صاحبه، هیچ دلیلی هم نداریم این به مال او ضامن بشه، او هم به مال این ضامن بشه، هر کدام از اینا به مال صاحبش ضامن باشه، دلیل بر ضمان هم نداریم. چرا؟ دلیل بر ضمان شما بگید دلیل علالیت، علالیت که میگد هر ید به اون مالی که مستولیست به اون مال ضامنه. خب اینجا هم ید من به مال او مستولی بود، ید او هم به مال من مستولی بود، پس من ضامن مال او بشم، او هم ضامن مال من، حالا که تلف شده او از من عوض بگیرد، منم برم از او عوض بگیرم. میفرماید تمسو به عموم علالیت درست نیست. و توهم و جریان قاعدت زمان بیلید، کسی توهم بکند بگد قاعده زمان بید اختزا میکنه زمانت را، مندفع به ما سیدی، تمسک به قاعده علالیت بعد از 8 سطر میاد مندفع، اجمال شرط کردن قبل از تلف که ید من ید زامین زمانی نبود، ید من ید امانی بود، الامین لا یضمن، ید من قبل از تلف امانی بود، قبل از تلف زامین ید زمانی نبود، بعد از تلف چطور ید زمانی شد؟ پس علالیت در اینجا تخصیص خورده. پس بنابر اباحه اگه هر دو عوض طلب بشه، اباحه تصرفش لازم، نه این به او حق تعرض داره نه او به این حق تعرض داره، تمام شد مطلب. اما علل قول بالملک، اما بنابر این که در معاتات ملکیت حاصل میشه، فلما عرفتم من اصالت لزوم، امروز هم تکرار کردیم اصل در ملک چیه؟ ها؟ لزوم. ول متيقن من مخالفت، یا قدر متيقن از مخالفت، یعنی ما در معاتات به اصالت لزوم مخالفت کرده. چرا مخالفت کرده؟ بیزما این که قدر متيقن میگد در عبارت آن ادبیات شما خیلی قوی باشه، این که میگیم ول متيقن تمسک به قدر متيقن میکنه، تمسک به قدر متيقن در ادله لبیه میشه، چون اجماع از ادله لبیه است، اطلاق نداره، عموم نداره، اصل اختزا میکن لزوم را، اجماع گفت لازم نیست، قدر متيقن از اجماع ترادل اینه، اینه این قدر متعقنه، در اجماع هم همیشه به قدر متعقن، اجماع که برخلاف اصل بشه به قدر متعقن اختصار میشه، لذا میفرما بل متعقن و مخالفت، یا به سبب اجماع قدر متعقن از مخالفت اصالت لزوم زواد و ترادل اینه، قدر متعقنش این بود که ترادل اینه زایزه، نه فسخ معاتات، نه فسخ عقد، متعلقش این بود نه متعلقش فعل. و حیث ارتفع مورد تراد به تلت اینن مورد تراد مرتفع شده از بین رفته، مورد تراد اینن بود، اینن مرتفع شد، تلف شد، از بین رفت. وقتی که مورد تراد مرتفع شد، امتنعه، امتنعه چی ممتنعه میشه؟ تراد. وقتی که اینن تلف شده، متعلقش از بین رفته، تراد دیگه ممتنعه میشه. اون که برای ما جایز بود بیت ما، تراد جایز بود. وقتی که اینن باقیست، تراد ممکنه جایزه. وقتی که اینن تلف شد، تراد ممتنه بشه دیگه، چی تراد جایز بشه؟ ولم یثبت قبل تلف جواز المعامله علی نحو جواز البیع الخیاری. قبل از تلف این معامله جایز، مراد از معامله معاتات هستا. قبل از تلف این معاتات جایز بود، اما جواز معاتات نبود. الا نحوی جواز البیع الخیاری، مثل جواز اون بیعی که به خیار انسان بفروشه، خیار فست داشته باشه، مثل اون جواز نبود. جواز در بیع خیار متعلق به عقده. اونجا اگه عوضم طلب بشه، میتوند هر آن ذل خیار معامله را فسخ بکنه. اگه عوضم طلب شده، بدل عوض را از اون میگیره. مثلیست مثلشا قیمیست قیمتش. اما در مانندی متعلق جواز، ببینید معامله و معاتات بود یا متعلق جواز ترادلینن بود؟ ترادلینن احسن. یجوز للمتعاطیین ترادلینن، به طور که در هبه میگید یجوز للواهب ردلین، در هبه هم متعلق ردینه، در مانندی هم متعلق رد اینن بود. وقتی که اینن تلف شد، دیگه برای جواز معنایی متصور نیست. این نظیر جواز معامله بر نحو جواز بیخیاری، در بیخیار که فسخ معامله جایزه، این جواز مثلو نیست. حتی یستصب بعد از تلف، تا بعد از تلف اینم ما استصاب بکنیم. چرا مثلو نیست؟ این علت عدم مماثلته. لأن ذالک الجواز من عوارض العقد، اون جواز، ذالک الجواز اشاره به کدوم جوازه؟ اون جواز فسخی که در بیخیاری داریم، او جواز از عوارض عقد است و از احکام عقد است و جواز عارض به عقد شده. یجوز فسخ العقد، فسخ عقد جایزه. اینم طلب بشه در بیخیار، میتوند عقد را فسخ بکند، عوض این رازو بگیرد. اونجا متعلق جواز عقد بود، لل عوضه متعلق جواز عوضه نبود. مثل مانندی، در مانندی متعلق جواز چیه؟ عوضه اینه. یجوز تراد العوضه، مادامی که عوضه این باقیست، یجوزو هم باقیست. وقتی که عوضه این از بین رفت، یجوزو هم از بین میره، دیگه عوضه اینه نمونده تا تراد جایز باشه. فلا مانع من بقائه، فلامانیه فا تفریطیه، فا متفرده برچه فلامانیه، یعنی در بیع خیاری متعلق جواز عقده نه عوضین. فلامانه امین بقائه، در بیع خیاری مانعی نیست از بقای چی؟ جواز، حتی بعد از تلف. خب بعد از تلف فلامانه امین بقائه، بل لا دلیل علا ارتفاعه. در بیع خیار ما دلیل نداریم خیار مرتفع میشه، از بین میره بعد از تلفیه ما، بعد از آن که عوض این تلف شد خیار از بین میره. ما در بیع خیاری دلیل بر ارتفاع خیار نداریم. اونجا متعلق خیار و متعلق جواز عقده، بخلاف ما نحنفی. اما بخلاف معاتات، اگر جایزم باشه، ببینیم چی جایزه. شما متعلق جواز را پیدا بکنید. در معاتات میگم معاتات جایزه، جایزه چی؟ فسخش یا جایزه رجوع بر اینش؟ رجوع بر اینش، مادام که این از رجوع جایزه، وقتی که این رد رجوع نمونده تا جایزم باشه. بخلاف ماننفی فا این الجواز فی هنا جواز در فسخ هنا، یعنی در ماننفی، به معنا جواد رجوع فیل ای، به معنا جواد رجوع در اینه، یعنی در معاتات رجوع به این جایزه. نظیر جواد رجوع فی عین الموهوبه، عینم مثل جواد رجوع است که در عین موهوبه باشه. کسی عینی را به کسی بخشیده، اونجا رجوع جایزه، اونجا هم رجوع به عقد نیست، رجوع به چی جایزه؟ در عین موهوبه به خوده. لذا مادام که این باقیست رجوع هست، وقتی که این از بین رفت رجوع هم از بین میره. مانروی مثلوز، بلکه مانروی یه پلم از او شدیدتره. اونجا یه عینه، در مانردی جواز ردلین هم نیست، در مانردی جواز ترادل عینه اینه، باید هر دو عین باشه، اما در عین موهبه یه عین هست، بقای یک عین هم کافیست. بله، نظیر جواز رجوع فی العین الموهوبه، فلا یبقا بعد تلف، چی در عین موهوبه چی در مانردی بعد از تلف عین باقی نیست، متعلق الجواز دیگه، متعلق جواز باقی نیست، مورد جواز، موضوع جواز ترادل عینه بود، عینه نیست تا تراد جایز باشه. بل بل برای ترقیه میخواد بگد ما که جواز ما نحنفی را تشبیه کردیم به جواز در عقد هبه، بل الجواز هنا، بلکه جواز در معاتات از جوازی هبه هم یه خورده شدید تره. چرا؟ جواز در اینجا یتعلق به موضوع تراد، جواز در اینجا متعلق به تراده، تراد از باب تفاعله برای بین الاثنین، هم باید این عین را رد بکنه هم او باید عین را رد بکنه. وقتی که عین تلف شده تراد ممکن نیست تا جوازی رجوع باقی باشه. لا مطلق رجوع از ثابت پلیبه، مطلق رجوع هم که در هبه ثابته اونجا رجوع تراد نبود، مادام که این باقی رجوع به این بود در مانده، مطلق رجوع هم نیست، یه رجوع خاصی است. رجوع خاص کدوم رجوع؟ عینن از هر دو طرف رد بشه، هم از این طرف این رد بشه هم از اون طرف، پس مطلق رجوع هم نبوده. بلی هادا خدا من نشکفی ان متعلق الجواد هل هو اصل المعامله، تازه ما شک جمع بکنید در معاتات متعلق جواز خود معامله است یا متعلق جواز عینه، اینا با هم فرق میکنن. متعلق جواز خود عقد باشه بعد از تلف هم فسخش ممکنه، اما اگه متعلق جواز عین باشه، مادام که عین هست جواز هم هست، چون احکام تابعت لموضوعاتی ها، مادام که موضوع هست حکم است، وقتی که تراد ممکنه جواز هم نیست. مادام که سگ نجاست هم هست، وقتی که اسم سگ از بین رفت در بلی کوه نمک استحاله به نمک شد، اسم سگ، اسم کلکی از بین رفت، نجاستش هم از بین میره، حرمتش هم از بین میره، احکام تابع اسماء تضمن بودی. در معنوی مادام که ترادلینه نهت جوازم هست، وقتی که ترادلینه نیست از بین رفت جوازم از بین میره، دیگه جوازی باقی نمیشه لازم. بلی من نشکفی انم متعلق الجواد هل هو اصل المعامله، آیا اصل معامله بود تا فسخش بعد از تلف زائد باشه، اب رجوع فی العین، یا متعلقش رجوع در عین بود مثل هبه، او تراد العینین، یا بالاتر از اون متعلقش تراد العینین بود، شکم بکنیم یم نمین استصابه، این مانع از استصاب جواز میشه بعد از تلف. چرا مانع میشه؟ این شبهه مستاقیه، برای اگه متعلقش عقد بعد از تلف این جواز باقیه، اگه متعلقش عینه بعد از، پس معلوم نیست آیا اصل استصحاب جاری بشه یا نیست، این شبهه مستاقیه میشه، برای استصحاب جاری نمیشه. فإن المتيقن تعلقه بالتراد، قدر متيقن این است، تعلقه یعنی جواز متعلق شده بود به چی؟ روی چی رفته بود؟ روی تراد، یعنی یجوز التراد، یجوز تراد العینین، از لا دلیل فی مقابلت اصالت اللزوم، ما در مقابل اصالت اللزوم که اصل درمیک لزومه، در مقابل دلیل نداریم، الا ثبوت از یدم من جواز تراد العینین، بیشتر از این که تراد العینین جایزه، به ثبوت بیشتر از این ما دلیل نداریم، فقط این مقدار که تراد العینین جایزه، این موقع بر این است که هر دو عین باقی باشه. الذي لا يتحقق تراد العينين متعلق نمیشه مگه کی؟ الا مع بقائهما، مگه اینکه هر دو عینن باقی باشن. و منهوی علم از این بیانات ما که در مانندی ترادل اینن فقط جایز بود، اگه یکی تلف شده یکی باقیه، بازم معاتات میشه لازم. چرا؟ یکی تلف شده یکی باقی ردل اینه، ترادل اینه نیست، در معاتات باید ترادل اینه صادق بشه. لذا میفهم و منهوی علم حکم ما لو تلف اهدل اینه، یکی از اینن تلف شده یکی باقیه، حکم هم معلوم میشه. او بعضها یا بعضی یک عین تلف شده، همه یک عین هم تلف نشده، یک عین تلف شده اونم بعضیش، نصفش تلف شده نصفش باقیه، اون یک عین هم همش باقیه، از بیانات ما معلوم شده اینجا هم حق رجوع ندارد، معاتات میشه لازم. چرا؟ بعضش تلف بشه باز هم ترادل عینه صادق نیست، ممکن نیست. علل قول بیلید و اما علل قول بیباهه، بنابر قول بیباهه که بگی معاتات مفید ایباهه تصرفه، فقط استوجه بعد و مشایخنا وفاقن لبعد معاصری تبعن للمسالی. در کجا؟ در اونجا که یکی تلف شده یکی باقیستا، گفته از اصالت و عدم لزوم. اصل این است که اگه یکی تلف شده یکی باقیست، اصل این است که معاتات لازم نشده. چرا؟ میگه اون عینی که باقیست مالکش الان زنده است یا نه؟ مالکش زلیت که نیست، مالکشون مبیهه، اصلا که تسلط او به مالش باقی، میتوند بیاد مالش از این بگیرد، چون مال او در دست این تلف شده او دیگه حق رجوع به این نداره. خواهد بعضی ها اینطور بگرد، ولی این درست نیست که این رو شاید دیگه نرسیم. بله وفاقل بعد ما تبنل مثلا اصالت عدم لزوم کده، اگه یکی تلف بشه بعض معاصرین استوجه گفتن وضیح این است که معامله لازم نیست. چرا؟ لأصالت بقای سلطنت مالک العین الموجوده، اصل است که سلطنت مالک اون عینی که موجوده، اصل است که سلطنت مالک او باقی است، پس مالک عینی موجوده میتوند بیاد بگیرد، ولی این عین که تلف شده نه، او دیگه نمیتوند بیاد. و ملک اهلها و فیه انها معارضتون که شنبه انشاء